أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين كان الكلام في أن نفقة الزوجة على قسمين أحدهما ما تزول عينه بالصرف كالمأكل والمشرب وما شابههما الثاني ما لا تزول عينه كالملبس والمسكن والكلام في أنه في المسكن والملبس لا تملك النفقة بل إنما يكون استحقاقها على وجه الإباحة ومقتضى ذلك أنه لو زاد عن مصرفها شيء من الملبس من الثياب يبقى في ملك الزوج ويجوز له استرداده هذا في المسألة السادسة عشر الخامسة عشر أما في المسألة الخامسة عشر تعرض السيد الماطل لما فيما لو وقع الخلاف إلى ما لو وقع الخلاف بين الزوج والزوجة في النفقة بمعنى أنهما اختلفا في استحقاق الزوج للنفقة فادعت الزوجة استحقاقها وأنكر الزوج استحقاقها فحينئذ فسر السيد الإمام بينما لو كان الزوج غائبا عن الزوجة فحينئذ قال يقدم قول الزوجة لأنها حينئذ في قبة المنكر في حكم المنكر بخلاف ما لو كان الزوج حاضرا فحينئذ يقدم قول الزوج وعلل ذلك فأن في السورة الثانية شاهد الحال يجعل الزوجة منكرا من أجل ذلك يقدم قوله بيمينه وفي ذلك بحث مفصل يأتي بيانه ثم في المسألة السابعة عشر أيضا فيما لو اختلف الزوجان فيما لو كان طلاق الزوجة بعد بدء حملها فحينئذ إذا اختلف فدع الزوج وهو الطلاق قبل البعث فدعت الزوجة وهو الطلاق بعد البعث والثمر بينهما أنه على الأول لا تستحق الزوجة النفقة لأن الطلاق إذا كان واقعا قبل البعث حين الحمل انتفى عدة الزوجة لأن عدة الزوجة المطلقة إنما الحاملة الحامل إنما يكون بوضع حملها والمفروض في هذه المسألة أن الاختلاف بدأ بعد البعث فلو كان الطلاق قبل البعث لا تستحق الزوجة فأما لو كان الطلاق بعد البعث فالزوجة تكون حينئذ في حال العدة الرجعية إلى ثلاثة قرون وتستحق النفقة. من أجل ذلك تبدأ الزوجة وقوع الطلاق بعد البعد، لكن الزوج يبدأ الطلاق وقوع الطلاق قبل البعد. مقصد التحقيق هنا إذن كون الزوجة في حكم المنكر، لأن قولها موافق للأصل، وكون الزوج في حكم المدعي ولو كان بظاهر الحال بظاهر الدعوى كأن الزوج في قوة المدعي والزوج في قوة المنكر، ولكن التأمل يقضي عكس ذلك. بيان إن كي سه مسئله رو اینجا امروز متعرض میشیم. مسئله اول، خب تقریبا فرقی است بر همون مباحث قبل که لباس جزء اون نفقه‌ای که زوج مالک میشد نیست. وجه این مطلب این است که ما هیچ دلیلی نداریم از نصوص که ظهور داشته باشد در این که لباس رو زوج مالک میشد، چون اون صحیح شهاب که مربوط به نفقه یومیه‌ای بود که تزول عینها بستن سس معکل و مشرب و صابون و آلات تنظیف و عطر و کذا و کذا اینا که تصرف زائل میشد، در ثیاب و لباس ظهور نداشت. خب اتفاق هم که در جایی بود که تزول عینها، معقل اتفاق این بود که ثیاب از اونها نیست، پس نه اتفاق نه این. خب دلیل نیست، وقتی دلیل نبود طبعا اون دلیل مالکیت زوج، ملکیت زوج به قوه خودش باقی است، و وقتی که این از مقدار واجب انفاق که نیاز زوجه هست زیاد اومد که زوج دیگه این رو نیاز ندارد، یا به هر دلیلی بالاخره این الان مورد صرفش نیست، این برمیگرده به ملک کی؟ آقا زوج الان قاعده اینه، و لذا این فرقشون مترتب شد. ممکن است کسی اینجا یک اشکالی بکند و اون این است که در اون معتبره سکونی داشتیم که اذا خرجت من بیتها به غیر اذنها فلا نفقت لها، به مفهوم دلالت دارد که اذا لم تخرج فلها النفقه. این لام لام ملکیت هست، نفقه هم اطلاق دارد. نه این درست نیست، چون این اولا استحقاق هست، لازم نیست ملکیت باشد، یعنی اگر خارج شد استحقاق نفقه ندارد، اگر خارج نشد مطیع بود استحقاق نفقه دارد. این لام به قرینه مقام همون استحقاق رو میرسونه، این اعمه از این که به نحو ملکیت باشد یا اباحه و وجوب انفاق باشد. و ثانیه که لفظ نفقه هم عند الاطلاق به حسب استعمال نصوص و این نیست کسی ادعا بکند که ظهور در همون معکل و مشرب دارد، که چون در خیلی از این نصوص بین این نفقه به این معنا و بین مسکن و ملبس و ثیاب جدا ای شده، یعنی تفکیک شده، توجه فرمودید؟ علایاره این دلیل نمیشه که این لام لام ملکیت باشه. و اما این آیه شریفه و لهن مثل الذی علیهن، خب اینم درست نیست. لهن خب کسی بگه که لهن دیگه عام دیگه تمام حقوق هست، نه اینم لهمه یعنی اینا استحقاق دارن، حق دارن، و الا اگر این باشد که خیلی چیزا رو باید افاده ملکیت بکند که اصلا قابلیت ملکیت هم ندارد از حقوق، نه این همون باز به معنای استحقاق هست. اینا دلیل نمیشد، ما در ملبس دلیل نداریم. صاحب جواهر در اینجا آرا رو به این گونه مطرح میکند که دارد که تكون النفقه اقساما ثلاثه، نفقه به سه قسم است. احدها ملك بلا خلاف من المشت و نهبه، و هینه ازن تکون نفقه بله احدها ملك بلا خلاف و هو طعام اليوم و الليله و نهبها مما يتوقف انتفاع على اتلافه كالصابون و نهبه. این یک قسم که همون تزول اینا بسر. اصلانی انتاع بلا خلافه، اینه به نهبه اباحه است، کالمسکن و الخادم و نهبه ما مما علم من الادله عدم اعتبار الملک فی انفاقهن. این هم قسم دوم اتفاقی است. الثالث محل البحث و اول کسوه و ما شابه ها لباس، این محل اختلافه، بعضی قائل شدن. خب حالا مقتضای تحقیق چی هست؟ همینی که عرض کردی که این کسوه و لباس از قبیل نفقه یومیه که محکل و مشرب باشه نیست، یعنی حکمش نیست، چون اونجا دلیل داریم که اتفاق باشد و نصب باشد و در مورد سیام دلیل نداریم. خب وقتی که ما باشیم و علال قاعده باید برگرده مازادش به ملک مالکش که کی بود؟ آقا زوج بوده. این روشنه. لذا در متن تحریر که گفته اندما تستحق و فی الکسبه ان یکسوها به ماها و ملکه ملک زوج باشد، حالا این لباس آب مستعجره بود فرق نداره، بالاخره کسی که اجاره میکنه لباسی رو برای کسی، در واقع این کسی که مستعجر است این در حکم مالک دیگه. توجه فرمودید؟ حالا میخواد برد در بازار یک لباسی رو اجاره بگیره برای این زوج، یا اینکه نه ملک خودشه رفته خریده، فرق نداره. آب مستعجره بود آب استعاره بود آریه داده، فرق نداره. ولا تسته فعلیه ان یقفه الیها به عنوان تملیک، زوجه حق ندارد که حتما استحقاقی ندارد که باید زوج تملیکش بکنند، نه در لباس اینطور نیست. ولو دفعه الیها کسبتن به مدت جرد و عادل بقایها الیها به کسدها، یه لباسی رو خرید لباسش رو اینم مدتی پوشید که به همون مقتضای عادت. فخلقت خلقت، خلقه به ضم لام هست بر وزن سهوله یا خلق، خلقه یا لغو، یعنی مندرج شد. قبل تلک المده او سرقت، یا اینکه سرقت شد، وجب علیه دفع و کسبت اخرى الیها. خب اگر طبق معتاد پوشید و لباس مندرج شد، یا شب خوابیده بودن دو زمان برد یا به یک نحوی، خب زوج باید دیگه بخرد دیگه، نه اینکه واسه خریده بودم وظیفه رو انجام دادم دیگه حق نداری، نه او وظیفه دارد که حاجت فعلی این زن رو برسد، بعد قضای حاجتش کند، یعنی نفقه رو بهش یومیاً بالفعل به مقتضای حاجت فعلی پرداخت کند و انفاق کند، و یعنی حاجت فعلی دارد دیگه. بله ولو خرجت فی اثناء المده عن الاستحقاق للموت او نشوز او طلاق تسترد رو اذا کانت باقیتا. اون سیاق در صورتی که این زوجه ناشزه بشه یا فوت کند یا هرچی بشه، دیگه زوج میتونه تمام این لباسه رو بگیره. بعد دیگه فامیلای این زوجه نمیتونن بگن این زندگی مشترک بین زن و مرد، این روزی نرفاره میزنن دیگه، زندگی مشترک بین زن و مرده، نه تو هم نداری لباس رو بگیری، بله این مال زن بوده، این شریک زندگی توه، لاغم نصف لباس رو بگیری نصف لباس مال زن باشه، این حرفا دیگه نیست، این مالک بوده انفاق کرده ایشون فوت کرده یا ناشسته شده، تمام این لباس رو باید برگرده به همون زوج، او مالک هست. بله بله، حالا مقصود این است که زن فوت کرده، در صورت نشوز بخواد بگی خب این حدی که به قول معروف که او رو لخت بکنه که نیست که، نه این خلاف واقع در خارج هست اصلا. بالاخره زنها یک لباس که ندارن که، در خارج لباس متعدد دارن دیگه. خب حالا به اون مقداری که لخت نشد، یا اینکه اگر مال دارن بر زن واجب هست که این لباسی که تنش هست رو ناشزه رو میگیم، برگردن به زوج و از پول خودش چیکار بکنه؟ بخره. و الا اگر به حد اضطرار برسد، ما من حرام الا وقت احله الاضطرار، اون حرف دیگه من محل کلام خارج هست. مادامی که مستر نشد، حتی این لباسی که به تنش هست هم باید در بیارد، خودش بخرد از پول خودش، لباس برگردوند به اون زوجه. حکم شرعی اینه. بعد
اضطرار باشه میتونی از همین مال شوهر همین
بگیری. بعد اضطرار دیگه، اضطرار عرض کردم خدمت شما که هر حرامی به اضطرار جایز میشه، در حد فقط رفع اضطرار. از ضرورات تو تقدر به قدر ها دیگه. بعد
این نیاز این زن این در این که دوش نفقه میده، زوج قصد توبیب هم کرده باشه،
قصد چی؟
نبه کردن خود بشته به هم بکنه، ولی خب نفقهش هم هست، اینجا هم میتونه بازید برگردونه بگیم که خب اون قسمتش که الان نفقه های ساده، ولی من
قصد زوج هبه کرده؟ هبه کرده تمام شد دیگه. نه هبه کرده تا آدمی که خود زوج نخواهی برگردونه، میشه ملک این زوجه
اصلا میتونه برگردونه؟
بله؟
این بحث مفصلی دارن آقای مقاما که
خب حالا ما باید دست هبه برگردونیم تا یه از اون مواردی است که یجوز الواهب ان یسترجع املاه، اون حرف دیگری است و الا هبه اصلی است که مالک هست،
هر دو با هم یعنی هم میگه نفقه شما هست،
ولی این مورد ما از هبه خارج است، هبه بشد ملک میشد دیگه. مگر اینکه قائل بشیم به جواز رجوع، اون حرف دیگری است، به باب هبه برمیگرده. و کتل حال تل فراش و الغطا و لحاف، هبه غیر از اباها است. بله اینا الالات الذي دفعها اليها من جهة الانفاق مما تنتفع بها او تنتفع لا تنتفع بها مع بقائنا، از امتعی که زوجه انتفاع میبرد از این، در حالی که اینش به انتفاع تصرف او از بین نمیرد، اینش هم باید از باقی دیگه، حالا چه لباس باشد چه هر متاع دیگری غیر از لباس که به سر و تصرف اینش زائل چی آقا نمیشد، فرقی نیست، ملاک خونه فقط. فا این ها کلها باقیت العلامه که زوج تنتفع به هر زوجه، در حالی که زوج دارد انتفاع میکنند، در همون حال هم ملک زوج هست. خب وقتی که از حیث انتفاع سالم انتفاع موضوع شد، فوت کرد یا ناشزه شد، باید برگرده به ملک مالکش. بعد فلاح استردادها ازا زال استحقاقها الا من تملیک لها ولو بالهبه باشد، که اون مورد سال شما عرض میکنم. مسئله چیزی نداره، مسئله مهم این دوتای بعدیه که بسیار جالب هست و خیلی هم جای بحث دارن. کلام این است که اگر چنانچه این زوج و زوج اختلاف کردن در استحقاق نفقه، زوج میگه این زوج تو استحقاق نفقه رو نداری، زوج میگه من دارم، خب در اینجا مرحوم امام تفسیر گذاشتن بین اونجایی که زوج غایب باشه، یعنی در حضور زوجه نباشه، با هم زندگی نکنن، حالا این رفیه مسافرتی طولانی یا به هر دلیلی، بالاخره با هم در یک خانه نیستن، جدا هستن، توجه فرمودید، یا اینکه زوجه منعزل از دوست، حالا منعزل از دوست مثلا طلاق رجعی گرفته تحت نفقه او هست، ولی به اصطلاح رفته خونه پدر خودش، پرفر در اینجور نیست که جز عیال او الان بالفعل حساب بشه، در عملا یعنی این یک فرق. فرق دوم این است که نه با اوست در زندگی میکنه، مثل بچه هاش، یعنی بچه هاش یه منزله، عیال نفقه خور فعلی او هست الان. اگر صورت اول باشد، ایشون میگه که در فرد اول اینجا زوجه در حقیقت میشد که منکر، زوج میشد مدعی، برای اینکه خب انفاق یک حدث اصل است که اتفاق نیفتاده، اون میگه که شما نفقه من رو ندادی، ایشون میگه من نفقه شما رو دادم زوج، خب اصل است که این نفقه داده چی آقا؟ نشده دیگه، بس حق با زوج میشد، زوجه میشد، چون اصل است که این نفقه داده نشده، چون قول زوجه میشد موافق عهد، استحصاب عدم اعطای نفقه. بس اما اگر چنانچه نه در خانه او باشه جز عیال و خرچخور او باشه مثل بقیه بچه ها، اینجا گفته که زوجه در حکم مدعی میشه، زوج میشه ملکه. چرا؟ برای اینکه ظاهر حال با زوج هست، چون ظاهر حال این است که خب وقتی که در خانه او هست مثل بچه های دیگه خب این رو خرچخور دیگه اتفاق میکنه دیگه، این ظهور حال اماره است. اماره بر اصل استصحاب چی است؟ آقا مقدمه، چون اصلا شک رو برطرف میکنه، جای شک نیست. استصحاب رو زمانی بهش نوبت میرسد که ما شک داشته باشیم که انصاف میشه یا نه. وقتی یک ظاهر حالی داشته باشیم که اماره باشد شک رو برطرف بکنه، دیگه نوبت استصحاب چی آقا نمیرسه. پس چون ظاهر حال با زوج هست، قول او میشه موافق اصل. اینجا اصل به معنا عام است از اماره و اصل عملی که در باب قضا میگن المنکرو من کان قولو موافقن در اصل. متوجه باشید که در اینجا مراد از اصل فقط اصل عملی نیست، عام است از اصل و اماره در باب قضا. خب در اینجا اماره به وفق کی است؟ به وفق زوج هست، چون این زوجه در خانه اوست مثل بقیه بچه ها، ظاهر حال استدعا میکنند که زوج او انفاق چی آقا کرده باشد. پس قول زوج که میگه من انفاق کردم موافق ظاهر حال است، موافق این اصل در این فرد، این است اساس این تفسیر. حرف درستی هم هست، فرمایش متینی هم هست، کلام ایشون جای اشکال نداره. گفتم اماره است، باز تکرار بکنم، اصل عملی نیست.
اداره دویون
نمی
پذیری اگر کسی به کسی قرض
بله بله
با همین
موارد. نه ما اونجا ظاهر حالی نداریم. مثلا ظاهر حال کجاست؟ در جایی که فرد در باب مکالمات گفتن فرمش ایستن در همین حلقات، یکی از قرائن عامه رو که ظهور میدهد به لفظ ظاهر حال متکلم گرفته. مثلا فقها هم گفتن که ظاهر حال متکلم چون در مقام تشریع هست، این است که قضیه قضیه حقیقیه باشد. مثلا یا سائر آثاری که بر ظاهر حال، ظاهر حال در نزد عقلا چه در باب محاورات چه در، یا مثلا بفرمایید که این ید، ید اگر کسی مال دست او باشد اماره بر ملکیته. چرا؟ گفته چون ظاهر حال اینه، ظاهر حال این است که هر کسی در خانه نشسته و ید دارد او مالکه.
در دیون اتفاقات مثال زدن که اگر کسی مملک رو در اختیار کسی بده
نه،
ولی بعدا ما ادعا کنیم سبب دفع قرض بوده خودتا قبول نیست.
بله باشه،
نباید دوباره بده.
خب کاری به ظاهر حال نداره.
اینجا ظاهر حال شده که این پولی که به همون مبلغ رو مقدار بده
نه، این ظاهرات نیست. اینجا چیز ظاهرات ما نداریم، این اصلا چیز ظاهرات نمیگن به خلاف این مقام ها. اینجا این است که روزمره رو دارن همه رو انفاق میکنه، چهار تا بچه داره یه زن با هم داره زندگی میکنن، این ظاهرهاده. توجه فرمودی؟ من یا اینکه در مقام تشریعه، خب ظاهرهاده این تشریع این است که بخواد حکم رو به نحو قانون بیان بکنه، نه اینکه اون مخاطب خاص جز خصوصیت داشته باشد. این ظاهر حال هست. بله
صرف در منزل که هست این مفهمده ظاهر حال درست نمی کنه.
نه دیگه، اگه در منزل باشه و مثلا بدونی که بده برمی قهر کردن، خب البته این ظاهر حال لازم می بره. توجه فرمودی لولای قرینه مانعی این مقصوده. بله ما تغییر میگیم ظاهر حال زن با هم دیگه خیلی ولی تا الان خیلی خوب هم بودن، غرب هم نبودن، غذبی هم در کار نبوده، خب ولی یه دفعه ادعا میکند که تو من نفقه ندادی، این خلاف ظاهر حال هست. اینجا داریم میگیم
استاد الان شما زوج منکر درسته
در اینجا؟ بله. چرا؟ چون گفته که اون زوجه گفته تو نفقه ندادی، ادعاش دیگه میگه یه عبارت دیگه اینطور بفرما، زوجه گفت من طلبکارم، طلب دارم نفقه رو، استحقاقشو دارم، الان طلب دارم از تو. این زوج میگه تو طلب نداری، این که میگه طلب نداری، این قولش، قول این زوج موافقه چی هست؟ آقا ظاهر حاله.
پس اون مدعیه شاهد نداره، بعد این قسم
بله دیگه.
در خب این فرمایش شما اون قیده تو باب قضا، تو باب قضا میگن که اگر کسی حرفش موافقه اصلا
منکره دیگه،
چه منکره
اینجا دیگه همین دیگه
میگه
متوجه شدم درسته. بله ما همینجا آوردیم تو همین جزء بعد نگاه اگه میکردید میدیدید، گفتیم دو تا مبناست، دو تعریف داره. یکی اینکه المدعی من لو ترک الدعوا ترک، مدعی نیست که اگه خودش دعوا رو ترک بکنه ترک. من در بخش عربی اشاره کردم، گفتم ولی اینکه به حسب ظاهر دعوا که اما زوج مدعی است علی حاله، چون ادعا دارد که من الان نفقه میخوام. ادعای به دو معنا، یکی ادعای استحقاق نفقه، یکی ادعای عدم پرداخت نفقه از جانب زوج. ظاهر حال اینه، ولی این در تأمل ما اگر به ضابطه بنگریم، اصل موافق هست با زوج در چنین فرضی که تحت عیالش هست باش در زندگی میکنه، اما در اونجایی که عیالش نباشه، یعنی به این معنا عیال نباشه که الان نفقه خرج کنه فعلی روزانه ای بود آقا نباشه، اصلا توی معنی دیگری باشه اصلا. خب این دارایی نیست که اون رو انفاق بکنه، جدا به خلاف اونجوریه که با سایر بچه‌ها با هم توی منزل زندگی میکنن، با هم میخورن، با هم خرج میکنن، این دارها درست میکنن. اتفاق فرمودی اگه درستیه بله. خب و الا اگر این نباشد، دارها حال نباشد، اصل موافق کی هست؟ آقا زوجه اصل است که این این اصلا هدف از عدم حدوث این هدف دیگه بله. خب مسئله بعد خیلی مهمه، خیلی خوبه، جالب هست و اون اینه که اگر چنانچه دو تا این زوج زوجه اختلاف کنند در چنین صورتی، اختلاف در نفقه کردن، زوجه میگه من نفقه رو استحقاق دارم باید بدی، زوج میگه نه، در این صورت، در کدوم صورت؟ اونجایی که این زوجه حامله بوده و رحم کرده و مطلقه هم هست، زوجه مطلقه یک، دو وز بعد از وز هم حامله بوده و رحم کرده، اختلاف حالا کی رخ داده؟ حال کون زوجه مطلقتن و وضعت حملها، در چنین حالی. خب در اینجا زوج چی میگه؟ زوج میگه که من تو رو در حالی که حامل بودی طلاق دادم، الان که وضع هم کردی عدت هم تمام شد و اولاد الاحمال عدتهن نه چی استفاعن یدعن حملهن، خب تو عده تمام شده دیگه، نفقه طلبگار نیست دیگه، خارج از در حال عده بودی، خب بر من بود که نفقه بدم، ولی با بعد تو الان وضع هم کردی، بعد از وضع هم رو این ادعا داری، خب تو نفقه طلبگار نداری، چون طلاق تو رو بعد در حال هم دادن، تو الان وضع هم کردی نفقه طلبگار نیست. این حرف زوجه درسته؟ زوجه چی میگه؟ زوجه میگه نه، طلاقی که تو دادی بعد از وضع هم بوده، الان هم سه ماه نگذشته، تازه دو ماه گذشته. و از مطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، دو تا قرو گذشته، یه قرو دیگه مونده نفقه منو بده. چرا؟ چون دیگه تو طلاق رو بعد از وضع دادی، لذا الان من در حال طلاق ادعی چی هستم؟ آقا رجعیه هستم، ادعی طلاق رجعیه هستم، بس منشأ اختلافش معلوم شد. حالا کدوم مدعی میشه، کدوم منکر میشه؟ ما همون دو تا ضابطه رو که الان گفتیم در همون جزوان هست که ایشون یادآوری کردن بسیار درست بود، این که اگر حالا ما بیدیم تو ضابطه اول که منکر اونیست که قولش موافق اصل باشد، در اینجا در با این تعریف با این مبنا در هر دو صورت زوجه میشد منکر. چرا؟ برای اینکه اصل این است که و هست عدم تقدم طلاق هست ولی بعد هم در اون زمانی که هم بود حامل بود زوج مدعی که من نفقه دادم اصلا نیست که اون زمان نفقه پرداخت چی آقا نشده در عمود زمان اصلا نیست که اون قبل پرداخت نشده. خب اشکال بکنید بگید این اصل که منشأ ثمر نیست، که اونی که موضوع وجوب انفاقه طلاق بعد از وضعه، اونی که موضوع وجوب انفاق هست طلاق بعد از وضعه. خب این غایت این اصل عدم تقدم طلاقه، آیا اثبات میکند وقوع طلاق رو بعد از وضع؟ لا، الا على القول بالعزم مثبت. اشکال معلوم شد دیگه. دوباره تکرار بکنم؟ تکرار بکنم؟ خیلی خوب. عرض بکنم که اشکال اینه که عصب عدم تقدم طلاق موضوع اصل شرعی نیست. اصل شرعی ما چیست آقا این بسر؟ وجوب الانفاق. موضوع این وجوب انفاق که اصل شرعی باشد چی است آقا؟ وقوع الطلاق بعد از وعد. چون اگر این بعد از وعد طلاق بدهد موضوع مرد ذات ازدواجیه فی حال ازدواجیه میشد مستحق نفقه میشد، بعد موضوع وجوب انفاق چی میشد آقا؟ طلاق بعد از وعد. این موضوع اصل، موضوع اصل اینه. خب آیا با این استثاب شما، با این اصل شما موضوع اصل هم متحقق میشه؟ اجازه بدین هم دیگری سلام این از اصل مثبت میشه، چون عدم تقدم طلاق بر وضع اثبات نمی کنن تأخر طلاق رو از وضع، مگر اینکه واسطه خفیه که فقهای جنجایی رو واسطه خفی نمی دونن. دقت فرمایید، این اصل مثبت میشه. پس در اینجا این اصل نمیتونه که حساب بشه به عنوان اصلی که موافق قول زوجه هست و اونو منکر بکنه. این حرف درست نیست اصلا. چرا درست نیست؟ برای اینکه در باب قضا توجه داشته باشید اون اصلی که منکر رو منکر میکنه و معیار و ضابطه این منکریت منکر هست، در اثر شرعی او کافی است که با جریانش این قول شخص منکر رو موافق خودش فقط قرار بده و سلام. همین لاغه، همین که اصل وجود داشته باشد که قول او موافق با اون اصل باشد اما اصلی وجود نداشته باشد که قول طرف مقابلش موافق اصلی باشد، به همین اون قائلی که قولش موافق اصلی چی میشه آقا؟ منکر میشه. و نفس منکر شدن او و منکر بودن او خود موضوع اصل شرعی است در باب قضا. چرا؟ برای اینکه ولی یمینا علامن انکر یعنی سرابو میرن. ما اثر شرعی در باب قضا بیش از این نمیخوایم که بینتو علال مدعی و یقینو علا من انکر یجب علال مدعی اقامت و بینه، یجب علال منکر علی یمین این وجوب. علاوه بر این وجوب وضعی اثر بده اون ثمر شرعیش هم اثر شرعیش رو اثر شرعیش نیست که فضل قضا میشن حب به نفس تمام میشن. یجوز للحاکم ام یحکمه به یمین المنکر، از یمین المنکر موضوع جواز قضا برای کی میشه آقا؟ حاکم میشن. این موضوع اثره، موضوع اثر همینه. پس اون اشکال وارد نیست. اما نکته خیلی جالب و مهم این است که ما بخوام به دو تقریب بیان بکنیم این که قول زوجه موافق اصله. یکی چی که همون گفتیم، اصل عدم تقدم طلاق هست بر کی آقا؟ وزنم. این تقریب دید. درسته؟ که من شاید اصلم هست که از کردیم. تقریب دوم رو خدمت شما عرض میکنم. تقریب دوم برمیگردد به استصحاب کلی قسم اول. چرا؟ چون ما میدانیم طبیعی طلاق واقع شده. اینو که میدونیم. یعنی هم زوج قبول دارن هم کی آقا؟ زوجه. هر دو اتفاق دارن بر تحقق طبیعی طلاق. درست؟ خب منتها زوج مدعی طلاق قصیر المده هست، اما قول زوجه منطبق است بر طلاقی است که طویل المده هست، مدتش طولانی است. چون اگر طلاقی که زوج میگرد، یعنی اون فرضی از طلاق رو بفرمایید، فرضی از این طبیعی که زوج میگرد، این طلاق عملش تا وزده. اما اون طلاقی رو که زوجه میگرد عملش ادامه دارد. طبیعی طلاق رو در نظر بگیرید، دو تا وزد دارد. یه وزدش به وزد عملش منتهی میشد، یه وزد دیگر عملش لایزال هست، هنوز باقی است و باقی خواهد بود. اینجا در استثاب ما استثاب کلی قسم اول رو حجت میدونیم. اشکالی که ما وارد میکنیم بر استثاب کلی قسم ثانی و ثالث و رابع هست. و الا قسم اول در بحث استثاب قرار کنیم در این جلد دهم از بلایه، این قسم اول حجته. خب نتیجه چی میشه آقا؟ اصل استثاب اینجا منتش از قبیل استثاب کلی قسم اول. این موافق کی میشه؟ موافق زوجه میشن. هذا کلو بنا ان عدد تعریف الاول للمنکر و هو من کان قوله موافقا للاصل. اما بنا ان عدد تعریف الثانی و هو من لم تترک الدعوا بترکه، به قریبی تعریفی که برای مدعی میکنم تعریف دوم چی میگن؟ المدعی من ترکت دعوا به ترکه، اونیست که دعوا به ترکه چی میگن؟ حالا اگه زوجه دست بردارد تمام میشه دیگه، زوجی بیچاره که اینجور نشسته کاری ندارد، این زوجه افتاده به سرش میگن نفقه رو بده. توجه برکنید، او اگر رها بکند پس او میشه چی آقا؟ مدعی. زوج چی میشه آقا؟ منکر. عکس اول میشه. توجه برکنیم. ولیکن من با یک کلمه خلاص بکنم این رو، اون یک کلمه اینه که این ما در جاش هم گفتیم حرف این است که این معیار نیست، این معیار اصلا درست نیست این تعریف، چون این ظاهر قضیه است. اونی که معیار است اینه که متخاصمه رو شما در نظر بگیرید با قطع نظر از عنوان مدعی منکر. کاری که این نداشته باشید، متخاصمه، متنازعه، طرفین دعوا هر کدام یه قولی دارن ندارن. خب باید نگاه بکنید که قول هر کدام با قطع نظر از مسئله دعوا، با قطع نظر از قرینه دعوا، فی نفسه کدام موافق اصله، این معیاره. و شما اینجا دعوا رو میگیرید وسط، دعوا نصحیح میکنید، خود دعوا رو میگید قرینه میدارید، میگید لو ترکت دعوا باور مدعی، و این معنی لغوی مدعی ما این کار نداریم اصلا. ما میخوام بگیم متخاصمین بالاخره هر کدام یک قولی دارن اینجا، قول هر کدام اگر فی نفسه لو کلیه و تبعه موافق اصل بود اون میشه چی آقا؟ منکر. این رابطه رو آقا در وقت قضا من کتاب القضا رو از اول تا آخر نوشتم، هم خارجش رفتیم اون اولین سالی که سال 60 بله 60 بود در کار گلپایگانی میرفتیم و مینوشتیم و صبح ها میرفتم خدمت منوهای گلپایگانی بزرگ و این جزوه قضا رو عربی هم مینوشتم همون موقع میبود از اون مجلسشون. یک صبحی هم روزه داشتم و آقا گفتن که خب چایی آورده بودن، ایشون دید من چایی نمیخورم، گفت حالا من میدونم شما روزه هستی، نمیخوام روزه تو باطل بکنی و لذا به شما تعارف نمیکنم که این چایی رو اصلا بخور. خلاصه تو کلام این است که این باب قضا، این مسئله که الان ما اینجا داریم ما وقتی که میخوام اصل بدیم باید با قصد نظر از خود دعوا بگیم. ما کاری معنای لغوی مدعی نداریم، ما ضابطه شرعی مدعی منکر میخوان. ضابطه اینه که من کاممه در متخاصمه قوله مقابلن للعز فی نفسه لو خودیه و طبعه. این قاعده الان طبق این قاعده در هر دو صورت هر حال ممکن کی هست؟ زوجه، چون قولش موافق اصل از عدم تحقق اطلاق هست، قتل هست و این موافق قول زوجه هست. حالا اتفاقش رو تقریب شده که از کردیم خدمت شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.